استراتژی 31 از درون ویران کنید. استراتژی جبهه درونی، قسمت اول.
یک جنگ فقط زمانی میتواند علیه دشمن برپا شود که او خود را نشان دهد. با نفوذ به درون لایه‌های دشمن او را پایین بکشید. اجازه ندهید هدفی را ببیند یا علیه چیزی واکنش نشان دهد، و این همان مزیت قایی است. شما همچنین از درون به نقاط ضعف او پی میبرید و امکان ایجاد نفاق خواهید داشت. پس مقاصد خصمانه خود را مخفی کنید. برای آنکه به چیزی که میخواهید دست یابید، نیاز نیست جنگ راه بیاندازید. کافیست با دارنده آن چیز متحد شوید و آن وقت به تدریج آن چیز را مال خود کنید یا منتظر فرصتی مناسب برای توطئه چینی باشید. دشمن نادیدنی. اواخر سال 1933 آدولف هیتلر در یابان 46 ساله ویلهلم کاناریس را به عنوان رئیس سازمان اطلاعات نظامی ارتش آلمان نازی منصوب کرد که به آن آبور می گفتند. هیتلر اخیراً قدرت‌های دیکتاتوری را سر جای خود نشانده بود و حالا که به پیروزی‌های آینده در اروپا چشم داشت، می‌خواست کاناریس سازمان اطلاعات نظامی را به مؤسسه‌ای به کارآمدی خدمات اطلاعات بریتانیا تبدیل کند. کاناریس کمی برای این سمت عجیب به نظر می‌رسید. او متعلق به طبقه اشراف بود، عضوی از حزب نازی نبود و هیچ شغل نظامی برجسته‌ای هم نداشت. اما هیتلر در کاناریس ویژگی‌های یک رئیس سازمان جاسوسی را دیده بود. او به شدت حیله‌گر و پر از فریب و ابهام بود و می‌دانست چطور کارهایش را به نتیجه برساند. او همچنین ارتقای شغلیش را به هیتلر مدیون بود. سالها بعد هیتلر برای مباهات به انتخابش دلایلی یافت. کاناریس آبور را کاملا سازماندهی کرد و شبکه‌های جاسوسی آن را در سراسر اروپا توسعه داد. سپس در می 1940 اطلاعاتی استثنایی برای حمله برق‌آسا به فرانسه و کشورهای سفلا در جنگ جهانی دوم به دست آورد. بنابراین تابستان همان سال هیتلر مهمترین وظیفه را به کاناریس سپرد که همانا جمع‌آوری اطلاعات برای عملیات شیردریایی برای فتح انگلستان بود. پس از این حمله برق‌آسا و پیاده کردن ارتش متفقین در دانکرک، بریتانیا به نظر بسیار آسیب پذیر می آمد و بیرون انداختن این کشور از جنگ در آن برهه زمانی اطمینان خاطر هیتلر برای پیروزی در اروپا را همراه داشت. در هر صورت کاناریس پس از چند هفته مداومت در این وظیفه گزارش داد که در تخمین اندازه ارتش انگلستان و نیروی هوایی آن اشتباه کردند. شیردریایی به منابعی بسیار عظیم‌تر از آنچه پیش در پیش بینی شده بود نیاز داشت. اگر هیتلر به سرعت قشون بیشتری اعزام نمی‌کرد، این جنگ به آشفتگی تبدیل می شد. این خبر برای هیتلر بسیار مایوس کننده بود، زیرا می خواست با یک ضربه سریع بریتانیا را در هم بشکند. او که نگاهش را به حمله قریب الوقوع به روسیه دوخته بود، تمایل نداشت تعداد بیشتری نیرو برای عملیات شیردریایی اختصاص یا سالهای زیادی را برای سرکوب بریتانیا هدر دهد. او که به کاناریس اعتماد داشت، این حمله برنامه ریزی شده را فراموش کرد. همان تابستان، ژنرال آلفرد یودل یک طرح هوشمندانه برای تخریب انگلستان به روش دیگر یافت. او با استفاده از اسپانیا به عنوان پایگاه عملیات به جزیره تحت مالکیت بریتانیا جبل الطارق حمله می کرد. مسیرهای دریایی انگلستان را از طریق مدیترانه و کانال سوئز به سمت هند قطع می کرد و به شرق می رفت و ضربه‌ای هولناک به بریتانیا می زد. اما آلمانی ها باید سریع و پیش از اینکه انگلستان متوجه این تهدید شود وارد عمل می شدند. هیتلر که بار دیگر از حمله غیر مستقیم به انگلستان به هیجان آمده بود، دوباره از کاناریس خواست این برنامه را ارزیابی کند. رئیس آبور به اسپانیا رفت، شرایط را بررسی کرد و گزارش داد. او گفت لحظه‌ای که ارتش آلمان به اسپانیا برود، انگلیسی‌ها از حمله با خبر خواهند شد و جبل و طارق نیز سیستم دفاعی پیچیده‌ای دارد. آلمانی‌ها نیز به همکاری فرانسیسکو فرانکو، دیکتاتور اسپانیا نیاز داشتند که کاناریس باور داشت به اندازه کافی کمک نخواهد کرد. و خلاصه این که جبل و طارق ارزش امتحان کردن نداشت. افراد زیادی اطراف هیتلر بودند که باور داشتند تصرف جبل و طارق امری شدنی و به معنای پیروزی کلی در جنگ علیه بریتانیا است. آنها که از گزارش کاناریس شوکه شده بودند، تردید خود را درباره اطلاعاتی اعلام کردند که او در طول مدت کاری خود ارائه داده بود. ذات مرموز او این که کم صحبت می کرد و هیچ کس نمی توانست ذهنش را بخواند، دیگران را به او بدگمان می کرد. هیتلر به حرفهای دیگران گوش داد، اما تردید داشت و جلسه‌ای که با فرانکو برگزار کرد، تمام حرفهای کاناریس را تایید کرد. فرانکو آدمی بسیار سرسخت بود و تقاضاهای احمقانه مطرح کرد. تعامل با اسپانیا محال و لوجستیک پیچیده بود. هیتلر به سرعت تمایل خود به نقشه جبل و طارق را از دست داد. در سالهای پیش رو، مقامات آلمانی به وفاداری کاناریس به رایش سوم بسیار شک کردند. اما هیچ کس نتوانست مستندی علیه او بیاورد. از طرفی، هیتلر به رئیس آبور ایمان داشت و او را به مأموریت‌های مهم فوق سری می‌فرستاد. یکی از این وظایف در تابستان سال 1943 تعیین شد. آن زمان مارشال پیترو بادوگیلیو، رئیس سابق ستاد ارتش ایتالیا، بنیتو موسولینی، دیکتاتور ایتالیا و وفادارترین همپیمان هیتلر را دستگیر کرده بود. آلمانی ها می ترسیدند که مبادا بادوگیلیو با ژنرال دوایت دی آیزنهاور برای تسلیم ایتالیا مذاکرات سری کند. زیرا این کار ضربه سنگینی به نیروهای محور می زد و کافی بود هیتلر مطمئن شود و با فرستادن یک ارتش به روم و دستگیری بادوگیلیو و اشغال پایتخت از این کار جلوگیری کند. اما آیا این کار لزومی داشت؟ ارتش‌های هیتلر در همه جا مورد نیاز بودند. بنابراین هیتلر کاناریس را برای ارزیابی احتمال تسلیم ایتالیا به آنجا فرستاد. او با همتای خود در دولت ایتالیا ژنرال سزار ایم ملاقات کرد. سپس ملاقاتی بین بالاترین مقام اعضای سرویس اطلاعاتی دو کشور صورت گرفت. در این جلسه ایم همدلانه هر گونه تصمیم بادوگیلیو مبنی بر خیانت به آلمان را رد و طوری وانمود کرد که برعکس مارشال بسیار به این نهضت وفادار است و صحبتهایش به نظر متقاعد کننده می آمدند. به همین دلیل هیتلر ایتالیا را آزاد گذاشت. چند هفته بعد بادوگیلیو تسلیم آیزنهاور شد و ناوگان ارزشمند ایتالیا به دست متفقین افتاد. آیا کاناریس فریب خورده بود یا فریبکار بود؟ ژنرال والتر شلنبرگ، رئیس شاخه اطلاعات نظامی آبور، شروع به تحقیق درباره ناکامی بادوگیلیو کرد و دو نفر را در دستگاه اطلاعاتی عین یافت که صحبت‌های کاناریس با رئیس خود را شنیده بودند. آنها گزارش دادند که کاناریس از نیت بادوگیلیو مبنی بر تسلیم شدن به آیزنهاور خبر داشته، اما با ایم علیه هیتلر همکاری کرده است. قطعا این بار رئیس آبور دستش رو می شد و باید تاوانش را با زندگی خود می داد. شلنبرگ یک پرونده پروپیمان از دیگر اقدامات کاناریس جمع کرده بود که بدگمانی به او را بیشتر می کرد. او این پرونده را به هاینریش هیملر رئیس اس اس نشان داد و اونیز از زیر دست خود خواست ساکت بماند و پرونده را به او بدهد که در زمان مناسب به هیتلر ارائه کند. اما ماه‌ها گذشت و هیچ خبری از اقدام هیملر علیه کاناریس نشد. او فقط کاناریس را با اعطای امتیاز فراوان بازنشسته کرد. مدت کوتاهی پس از بازنشستگی کاناریس یادداشت‌های او به دست اس اس افتادند. این یادداشت‌ها نشان می‌دادند که کاناریس از ابتدای سمت خود در مقام ریاست آبور علیه هیتلر توطئه کرده و حتی نقشه ترور او را کشیده بود که بعد از آن صرف نظر کرد. کاناریس آوریل 1945 به یک اردوگاه مرگ فرستاده و در آنجا شکنجه و اعدام شد. تفسیر: ویلهلم کاناریس مردی محافظه‌کار و میهن پرست بود. اوایل به قدرت رسیدن حزب نازی او به این باور رسید که هیتلر آلمان دوست داشتنی او را به ویرانی سوق خواهد داد. اما چه می توانست بکند؟ او یک نفر بود و اگر صدایش را علیه هیتلر بالا می برد اعتبارش را از دست می داد و مرگ در انتظارش بود. کاناریس فقط به نتایج فکر می کرد. پس ساکت ماند و وقتی سمت ریاست آبور به او داده شد این فرصت را از دست نداد. ابتدا تسلیم شرایط شد تا در آبور اعتبار زیادی کسب کند و به امور داخلی این سازمان مخفی پی ببرد. همزمان گروهی از توطئه چینانی را سازماندهی کرد که با خودش همفکر بودند. یکی از این افراد شوارز کاپله بود که چندین نقشه برای ترور هیتلر کشید. کاناریس از موقعیتی که در آبور داشت می توانست مانع تحقیق درباره شوارز کاپله شود. او همچنین درباره کثیف‌ترین رازهای نازی‌های بالا مقام مانند هیملر اطلاعاتی جمع کرد و به آنها خبر داد که هر گونه حرکتی علیه او به رسوایی‌هایی می‌انجامد که آنها را خراب خواهند کرد. او که برای عملیات شیردریایی مأمور شده بود، اطلاعات را طوری دستکاری کرد که انگلستان مطیع‌تر از واقعیت به نظر برسد. در عملیات تحقیق درباره جبل و طارق نیز مخفیانه به اسپانیا گفته بود که اگر به آلمان اجازه استفاده از کشورش را بدهد باید منتظر مصیبت باشد، زیرا آلمان هرگز خاک اسپانیا را ترک نخواهد کرد و رفتار سرسختانه فرانکو با هیتلر نتیجه همین صحبت‌های مخفیانه بود. در هر دو مورد کاناریس از بی‌صبری هیتلر و تمایل به پیروزی‌های آسان و سریع استفاده کرد تا او را از حمله منصرف کند. سرانجام در مورد بادوگیدیو به نقطه ضعف هیتلر پی برد، یعنی نگرانی مفرط از وفاداری دیگران، و به ایم یاد داد که چطور از این نقطه ضعف بهره بگیرد و نمایشی از تعهد ایتالیا به نهضت نیروهای محور نشان دهد. نتیجه کارهای کاناریس بسیار تعجب‌آور بود. مردی که برای نجات انگلستان، اسپانیا و ایتالیا از مصیبتی بزرگ نقشی مهم ایفا کرد و موج جنگ را به طور جدی تغییر داد. منابع ماشین جنگی آلمان عملاً در دست کاناریس بودند و تلاش کرد همه آنها را از بین ببرد. همونطور که داستان کاناریس نشان می‌دهد، اگر چیزی هست که دوست دارید آن را خراب یا با آن مبارزه کنید، بهترین کار این است که تمنای درونی خود را برای نشان دادن خصومت و مقاصد درونی سرکوب کنید و اجازه ندهید دیگران به افکار شما پی ببرند. وقتی نیات خود را فاش کنید، شاید احساس آرامش کنید، اما به ویژه اگر دشمنتان قدرتمند باشد، دیگر نیروی برای تخریب او نخواهید داشت. به جای آن، از استراتژی قایی تظاهر استفاده کنید. خودتان را طرفدار دشمن نشان دهید و به قلب او رخنه کنید. در این موقعیت می توانید به اطلاعات ارزشمندی دست یابید. برای مثال نقاط ضعف دشمن برای حمله را بشناسید و شواهدی برای تخریب او در جمع پیدا کنید. در این حالت مانورهای ظریف مانند دادن اطلاعات غلط یا وادار کردن او به اقدامات خود تخریبی می تواند تأثیرات فراوانی داشته باشد و صدماتی به مراتب سنگین تر از حملات بیرونی وارد کند. در این استراتژی قدرت‌های دشمن سلاح‌های در دستان شما هستند که می‌توانید علیه خودش استفاده کنید. تصور این حقیقت که حامی وفادار یا دوستی صمیمی بتواند در خفا نقش دشمن را ایفا کند. به همین دلیل به راحتی و بدون اینکه دشمن بفهمد می‌توانید نیات خصمانه خود را عملی کنید. وقتی دستتان برای دشمن رو نشده است، هیچ محدودیتی برای قدرت تخریبی تحت فرمان شما وجود ندارد. مخالف حس درونی خود صحبت کنید. با احترام گوش دهید. از دستورات دشمن پیروی و در همه چیز مطابق میل او رفتار کنید. او هرگز تصور نمی کند که ممکن است با او در تضاد باشید. سپس، نقشه های خیانت‌آمیز خود را عملی کنید. تای کونگ، شش آموزه رازآلود، حدود قرن چهارم پیش از میلاد. تصرف دوستانه. تابستان 1929، آندره برتون، رهبر 33 ساله جنبش سورئالیست آوانگارد پاریس، اکران خصوصی فیلمی به نام سگ اندلوسی را دید. کارگردان این فیلم یکی از اعضای اسپانیایی گروه به نام لوئیس بونوئل بود و اولین صحنه این فیلم مردی را نشان می‌داد که در حال شکافتن چشم یک زن با چاقو است. برتون این فیلم را اولین فیلم سورئالیست خواند. یکی از دلایلی که سگ اندلوسی هیجان زیادی به پا کرد حضور هنرمندی جدید به نام سالوادور دالی، دوست و همکار بونوئل بود. بونوئل درباره همکار اسپانیایی خود و نقاشی‌هایش با برتون صحبت کرد و آثار و شخصیت او را عجیب و سورئالیست خواند. دیگران نیز بیدرنگ درباره دالی حرف زدند و از سبک نقاشی فراواقع‌گرایانه او گفتند. آنها می‌گفتند که دالی در تمام آثارش غرق رؤیاست و صرف نظر از محتوای نقاشی ها به شدت ناخودآگاهانه رفتار کرده است. دالی هنوز در اسپانیا زندگی می کرد. اما برتون ناگهان نام او را در همه جا دید. سپس نوامبر 1929 دالی 25 ساله اولین نمایشگاه اصلی خود را در گالری پاریس برپا کرد و برتون با دیدن این آثار مبهوت شد. او درباره این نمایشگاه اینطور نوشت: برای اولین بار پنجره‌های ذهنی به خوبی باز شدند. دهه 1920 دورانی متفاوت برای برتون بود. جنبشی که 5 سال پیش برپا کرده بود به رکود رسیده بود و اعضایش درباره مسائل ایدئولوژیک بی تفاوت شده بودند، طوری که برتون بسیار ناامید شده بود. در واقع سورئالیسم در حال محو شدن بود. شاید دالی بتواند خونی تازه در رگ‌های آن جاری و هنر، ایده‌ها و شخصیت برانگیزانندهش آن را دوباره احیا کند. برتون با همه این ذهنیت‌ها دالی را به این جنبش دعوت کرد و این مرد اسپانیایی با خوشحالی استقبال کرد. دالی به پاریس رفت و توانایی خود را اثبات کرد. برای چند سال بعد استراتژی برتون کارآمدی خود را نشان داد و نقاشی‌های رسواکننده دالی سر زبان اهالی پاریس افتاد. نمایشگاه‌های او غوغا به پا کرده بودند. به ناگاه همه چیز به سوی سورئالیسم پیش رفت و حتی هنرمندان جوان نیز به آن رو آوردند. اما سال 1933 برتون به تدریج از اینکه دالی را دعوت کرده بود پشیمان شد. او نامه‌هایی از این مرد اسپانیایی دریافت می‌کرد که نشان دهنده علاقه شدیدش به هیتلر به عنوان منبع الهام پارانویایی بود. دالی احساس می‌کرد فقط سورئالیست‌ها می‌توانند درباره هیتلر با جزئیات کامل مطلب بنویسند. او حتی درباره اتهامات جنسی هیتلر نیز مطلب نوشت. وقتی خبر شیدایی دالی به پیشوا یعنی هیتلر نازی در جنبش پخش شد، بحث و مجادلات زیادی به پا کرد. بسیاری از سورئالیست‌ها تمایلات کمونیستی داشتند و از افکار این هنرمند اسپانیایی بیزار بودند. دالی اوضاع را بدتر کرد و در یکی از نقاشی‌های بسیار بزرگ تصویری از لنین را در حالتی مسخره و عجیب با باسنی بزرگتر کشید. بسیاری از اعضای گروه لنین را تحسین می‌کردند. آیا دالی آگاهانه فتنه انگیز رفتار می‌کرد؟ پس از اینکه برتون به دالی گفت که از این تصاویر خوشش نمی‌آید، تصاویر مسخره بیشتری در کارهای دالی دیده شد. اوایل 1934 برتون دیگر نتوانست دوام بیاورد و بیانیه‌ای صادر کرد که اعضای زیادی آن را امضا کرده و به خروج دالی از گروه رأی داده بودند. این جنبش دو نیم شد. دالی مخالفان و از طرفی حامیان زیادی داشت. در نهایت یک جلسه برای بحث در این مورد برگزار شد. دالی تب و گلو درد داشت و در حالی که لباسهای زیادی روی هم پوشیده بود و درجه تب در دهان داشت، وارد جلسه شد. وقتی برتون وارد اتاق شد و دلایل خود را برای اخراج دالی برشمرد، دالی به ترتیب کت رویی، ژاکت و پیراهنش را درآورد و تلاش کرد دمای بدنش را پایین بیاورد. به همین دلیل توجه به برتون برای اعضای شرکت کننده سخت شد. نهایت امر از دالی خواسته شد پاسخ بدهد. او در حالی که درجه تب را در دهانش نگه داشته بود و نمی توانست بعضی کلمات را به خوبی ادا کند گفت: من هم هیتلر و هم لنین را بر اساس رؤیاهایم به تصویر کشیدم. باسن بزرگ لنین توهین و ناسزا نبود، بلکه نشان دهنده رونق سورئالیسم بود و مدام لباسها را تن می کرد و در می آورد. اعضای گروه از گفته های دالی متعجب شدند. دالی جلسه آنها را به نوعی نمایش سورئالیستی تبدیل کرده بود. او هم آزادی خلاقانه‌ای که آنها مدافعش بودند به تمسخر گرفت و هم این آزادی عمل را مدیون کارهای خود دانست. او همچنین آنها را به خنده واداشت. حال رأی برای خروج او به معنای تایید تمام اتهاماتی بود که او به آنها زده بود. از این رو تصمیم گرفتند او را به حال خود رها کنند. اما پس از جلسه معلوم شد که جنبش سورئالیست بیش از پیش از هم پاشیده است. پایان آن سال دالی به نیویورک رفت و غیبش زد. خبر به پاریس رسید که او دنیای هنر را در امریکا کامل فتح و سورئالیسم را به داغ‌ترین جنبش جهان تبدیل کرده است. سالها بعد او به امریکا مهاجرت کرد و تصویرش روی جلد مجله تایم دیده شد. شهرت او از نیویورک به سراسر جهان رفت. همزمان سورئالیست ها خود را کاملا از دید عموم مخفی کردند و دیگر جنبش های هنری جای آنها را گرفتند. سال 1939 برتون که به دلیل ناتوانی در کنترل دالی بسیار از خود بیزار شده بود، این هنرمند اسپانیایی را از گروه حذف کرد. اما حالا دیگر بودن یا نبودن او چندان اهمیتی نداشت. دالی خود را به نام سورئالیسم گره زده بود و حتی پس از مرگ این جنبش نیز در یادها زنده ماند. تفسیر: سالوادور دالی مردی بسیار کوشا بود. یادداشت‌های او نشان می‌دهند که برای رسیدن به خواسته‌هایش استراتژی داشت. او اوایل کارش در اسپانیا در حال هدر دادن استعدادهایش بود و به خوبی می‌دانست که تصرف دنیای هنر پاریس، مرکز هنر مدرن، برای رسیدن به اوج شهرت ضروری است و اگر بخواهد در پاریس بدرخشد، باید اسمش به جنبشی گره بخورد تا سبک آوانگارد او را نشان دهد. و موجب محبوبیت و شهرتش شود. با توجه به ماهیت کاری و روش انتقادی هراسی او، سورئالیسم تنها گزینه منطقی به نظر می رسید. البته یکی از عواملی که باعث این انتخاب می شد این بود که دوستش بونوئل عضو این گروه بود. او می توانست از طریق این فرد خود را در سراسر پاریس معرفی کند. سپس مستقیم به برتون بشناساند. در واقع دالی هر شکلی از گروه‌های سازماندهی شده را خار می شمرد و از برتون هم بیزار بود. اما فعلا هر دو به دردش می خوردند. او با نفوذ در دیگران و معرفی خود به عنوان یک فرد سورئالیست هوشمندانه کاری کرد که برتون او را به گروهش دعوت کند. اکنون دالی به عنوان یک سورئالیست واقعی و عضو رسمی می توانست جنگ اغواگرانه خود را ادامه دهد. ابتدا خود را عضوی وفادار نشان داد و سالهای زیادی با نقاشی‌های اعتراضی خود در پاریس مطرح شد. سورئالیست ها به دلیل اینکه دالی به مکتب آنها زندگی جدید بخشیده بود خوشحال بودند. اما در واقع او از اسم و حضور آنها برای پیش بردن شغل خود بهره گرفته بود. آنگاه وقتی از شهرت خود مطمئن شد، تصمیم گرفت گروه را از درون منهدم کند. هرچه سورئالیسم از درون ضعیف‌تر بود، او بهتر می‌توانست بر آنها مسلط شود. دالی آگاهانه سیمای هیتلر و لنین را وارد نقاشی‌هایش کرد، زیرا می‌دانست بسیاری از اعضا را آزار می‌دهد. این کار موجب می‌شد خودکامگی‌های برتون مشخص شود و شکافی عمیق میان اعضا به وجود آید. نمایش جالب دالی در جلسه شاهکار سورئالیستی دیگر او بود و ضربه‌ای محکم به اتحاد گروه زد. سرانجام وقتی این جنبش از هم پاشید، او به نیویورک رفت تا کمپین خود را کامل کند. او که فریبکارانه نام خود را جزو معتقدان سورئالیست مطرح کرده بود، در تاریخ به عنوان یکی از مشهورترین اعضای این مکتب و حتی معروفتر از برتون ثبت شد. یافتن مسیر مناسب در این دنیا به تنهایی دشوار است. متحدان می توانند به شما کمک کنند، اما یافتن افراد مناسب که تمایل به حمایت از شما داشته باشند نیز سخت است، زیرا این حمایت برای آنها سودی ندارد. عاقلانه ترین استراتژی این است که به گروهی ملحق شوید که بتواند به بهترین شکل در خدمت منافع بلند مدت شما باشد یا شما به آن تعلق خاطر داشته باشید. به جای اینکه تلاش کنید این گروه را از بیرون فتح کنید، راه خود را به درون آن باز کنید. در مقام یک داخلی می توانید اطلاعاتی ارزشمند درباره عملکردهای آن، نقاط ضعف و ریاکاریهایش پیدا کنید و این اطلاعات به شما کمک خواهد کرد جنگ درون سازمانی راه و از درون تفرقه بیندازید و حکومت کنید. به یاد داشته باشید، مزیت شما در اینجا این است که برخلاف دیگر اعضا وابستگی عاطفی به گروه ندارید. شما فقط به خودتان تعلق خاطر دارید. این کار به شما آزادی لازم را می دهد تا مانورهای ویرانگر بدهید و دشمن را به هزینه دیگران از خود دور کنید. اگر تصمیم دارید برای پیروزی کامل فردگرایی خودتان جنگی راه بیندازید، باید بیوقفه افرادی را تخریب کنید که بیشترین تعلق خاطر را به شما دارند. سالوادور دالی.